تراشی انجام بده، طبیعتا اینا با هم تفاوت خواهند داشت، اگرچه که هر دو کار سنگ تراشی انجام میدن. یا غرفه نساجی دیدم مال استان اصفهان شهرستان خوروبیابانک با یه غرفه نساجی دیگه مال استان بوشهر، هر دو نساجی هستن، هر دو الیاف طبیعی، ولی زمین تا آسمون متفاوت. اینا هیچ تداخلی با هم ندارن، هر دو هم کار خلاق انجام میدن، هر دو هم متناسب با زیستبوم خودشون دارن انجام میدن و هر دو هم زیبا و فوق‌العاده و هویت خودشون هم دارن ارائه میدن.
آنچه من برداشت کردم از صحبت‌های شما این است که باید با تکیه بر هویت بومی خودشون کارها رو تولید کنن تا این تفاوت ایجاد شه و بشه در بازار رقابت.
بله درسته.
و در پایان، آنچه که باعث شده شما سالها در این زمینه هنری کسب و کار خودتون رو حفظ بکنید با تمام فراز و نشیب‌هایی که در ابتدای صحبتتون برای ما تعریف کردید چه هست؟ چه حس درونی در وجود شما هست که کشش شما رو به ادامه این مسیر افزایش میده؟
ببینید، من خانواده مادریم همه هنرمندن و هی منو سوق دادن به سمت ریاضی خوندن و فنی خوندن. من مادرم رشته دانشگاهیشون طراحی فرش بوده، همینو دارن تدریس میکنن، تذهیب درس میدن. خالم استاد خوشنویسی هستن، اون یکی خالم استاد مینیاتور هستن، هر کدوم در واقع تو زمینه هنری کار میکردن و نهایتاً هم میگن هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز روید روزگار وصل خیش. منم باز برگشتم سمت هنر، چون در واقع بیان خودم رو از طریق هنر دیدم، نه اون راه دیگری که رفته بودم. حتی وقتی ریاضی میخوندم هم درسی که دوست داشتم هندسه بود بازم. و همیشه هم وقتی که دارم کار هنری انجام میدم، با اینکه الان بیشتر این کاری که انجام میدم مدیریت کلی کسب و کاره تا اینکه خودم بخوام خیلی درگیر کار بشم، بازم وقتی که یه موقع میرم طراحی قالبا رو انجام میدم، یه دستی میبرم روی چاپ، بیشترین لذت رو از کارم میبرم. ته تهش با اینکه بازده اقتصادی داره برام، مدیریت کار خیلی حس خوبی داره برای من، این رنگا رو که نگاه میکنم، این لذتی که بچه‌ها مثلا دوستان میان میگن چقدر اینا زیباست، چقدر قشنگه، میشه اینو باز کنین من ببینم، اینو من کجا پهنش کنم، چطوری باشه، یه راهنمایی که بهشون میکنم، عکسو میفرستن میگم این رنگ برای خونه شما مناسبه، برام بالاترین لذت.
سپاس از همراهیتون. اگر شما هم از کارآفرین‌های کشورمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده از تجربه‌ها و نگرانی‌های شغلیتون صحبت کنین، لطفاً مشخصات خودتون رو به 3900 ارسال کنین. به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس می‌گیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
ماشین لباس شیر تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نخیری نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیزم، تلفن گویای رادیو ایران شماره 2786-2090. ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان محترم رادیو ایرانه. لطفاً با این تلفن گویا در تماس باشید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. در این لحظه دعوت می‌کنم همراه باشید با سیمای فرزانگان.
إنما يخشى الله من عباده العلماء سیمای فرزانگان. خستگی و ناامیدی هیچگاه در زندگیش فرصت خودنمایی نداشتند و درماندگی و بیمسئولیتی واژه‌های بی‌معنا برایش محسوب می‌شدند. جغد نادانی از هیبت او همواره با دهشت بر ویرانه‌های شوم خرافه می‌نشست و پرنده خوشخوان دانایی از پشت گرمی وجود او با اشتیاق بر بلندای باغ دانش به پرواز در می آمد. او مشتاقان معرفت را از سرچشمه جوشان حکمت سیراب گردانید. تلاشش نسیم روح نوازی بود بر غنچه های خندان خرد تا با شکوفا ساختنشان بوی خوش معرفت را بر آسمان پرفروغ فرهنگ اسلامی بپراکند. بذرهایی که در هزار سال پیش بر پهنه مستعد فرهنگ دین یخشان هنوز خوش چینان دانش را به خود مشغول داشته است. با نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه سیمای فرزانگان را تقدیم می‌داریم. به زندگانی شخصیت بلندآوازی جهان اسلام، عالم الهی، متکلم ژرف‌اندیش و فقیه پرآوازه محمد ابن محمد معروف به شیخ مفید می‌پردازیم. شیخ مفید از جمله کسانی است که هر کس از زمان خود شیخ تا کنون درباره وی دست به قلم برده او را به بزرگی و تبحر در فنون و علوم ستوده است. آن عالم بزرگوار کسی بود که در مجلس درسش شیعه و سنی حاضر می شدند. قاضی ابوبکر باقلانی، سید مرتضی، سید رضی، شیخ طوسی و نجاشی از جمله پر آوازگانی بودند که از خرمن پرفیض او بهره‌مند گردیدند. علامه هلی شیخ مفید را این چنین وصف کرده است: او از بزرگترین مشایخ شیعه بود و کسانی که پس از او آمده اند همه از آثار او بهره گرفتند. شیخ مفید از موثق‌ترین عالمان روزگار خیش بود. شیخ طوسی شاگرد بزرگوار شیخ مفید درباره او می نویسد: او از متکلمان امامیه بود و ریاست امامیه نیز بر عهده او بود. ابن الندیم درباره شخصیت والای شیخ مفید چنین نگاشته است: در عصر ما ریاست علمای شیعه با اوست. او در عقاید، فقه، اخبار و معارف دینی شیعه پیشرو همگان است. شیخ مفید مردی بسیار هوشمند با درکی نافذ است. من او را ملاقات کردم و بی همتایش دیدم. در این قسمت از برنامه توجه شما عزیزان را به بیانات آیت الله حسن حسنزاده آمولی جلب می‌کنیم.
حتما باید از شما بزرگواران آقایان از صمیم دل تقدیر و تشکر داشته باشیم که در راه اعلای معارف الهیه هستیم، در مسیر معرفی بزرگان علم و عمل، مردمی که رفتارشون، گفتارشون، تمام شؤون زندگیشون سرمشق دیگران، افرادی که به حق ما وقتی بیوگرافیشون را، آثار قلمیشون را، اعمالشون و حکایات احوالشون را میخوانیم، میشنویم، میبینیم کسانی هستند که این آیه کریمه درباره‌شون صادق و اون بزرگواران مصداق کامل این گفته الهی که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین مطلقا وقف حق بودن، مراقبشون بودن، مواظبشون بودن، الهی بودن، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر قیام و قعود داشتن، درس و بحث داشتن، تألیف و تصنیف داشتن، البته از این نیت پاک خودتون که هدف الهی شما تجلیل و تکریم از مقام علمای به حق و احیا و اعلای معارف منطق وحی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، البته جزای خیر می یابید که به فرموده قرآن کریم انا لا نضیع اجر من احسن عملا، وانگهی از برکات انفاس نفیسه این بزرگواران بهره‌مند خواهید بود. اجازه بفرمایید که بعضی از عرایض در پیرامون یک عالم روحانی و توقع مردم، توقع دین، اجتماع مدینه فاضله از چنین افراد، از چنین اوتاد به عرض برسانیم، اشاراتی داشته باشیم و اگر فرصت اجازه داد به بعضی از نکات ارزشمندی را که جناب شیخ مفید در مؤلفات گرانقدر خود آورده است به عرض برسانیم. نخست عرضم درباره جناب مفید رضوان الله علیه این است که حقا کسی آثار وجودی آن بزرگوار را از تدریسش، تألیفش، رفتارش، زهد و تقوایش و دیگر امور انسانی او را می نگرد، می بیند، آنچنان است که حضرت امام به حق ناطق جناب امام جعفر صادق که ثقة الاسلام کلینی از اون جناب در کتاب علم کافی روایت کرده است، میبینیم این گونه فرمایشات سفرای الهی وسائط فیض حق درباره مثل جناب مفید پیاده میشود و مرحوم شیخ مفید را مصداق فرموده حضرت امام صادق علیه السلام میابیم. آقا یعنی امام صادق فرمودند: من تعلم العلم و عمل بهی و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما فقیل تعلم لله و عمل لله و علم لله. امام فرمودند کسی برای خدا در راه خدا تحصیل علم کند و بدان عمل نماید و به دیگران تعلیم بدهد، او کسی است که در ملکوت آسمان ها، در ماورای طبیعت، در عالم اله که خودش عالم، عالم عظیم است، عالم مفارقات است، عالم ملکوت است، آنقدر مقام دارد که او را به اسم عظیم می‌خوانند. آقای اونجاست، بزرگ اونجاست و می‌گویند این بزرگ کسی است که برای خدا علم فرا گرفت و لله به علمش عمل کرد و لله علمش را تعلیم دیگران داد. به حق جناب مفید را می‌بینیم که یکی از مصادیق بارز این فرموده حضرت امام صادق علیه السلام است. البته باید عالم این چنین باشد. این لباسی را که ما در بر داریم، علمای روحانی در بر دارند، این لباس آرم است. این لباس باید آرم علم باشد. این لباس آرم علم است، آرم عمل به علم است، علامت و نشانه و آرم تقواست، عاطفه است، درستی، دستگیری، خوف و خشیت الهی، سرمشق دیگران بودن است. وگرنه ای بس خرقه و من فی الخرقه که مستوجب آتش باشد. بزرگوارانی که تذکره ها نوشتن، شرح حال علما را به قلم آوردند، اتفاقا متفقا یک قلم یک دهن، علاوه بر اون که جناب مفید را معرفی کردند، ستودند که او بزرگ معلمی بود که حضرات عامه و خاصه در محضر درس او شرکت می کردند و از فروغ علم او بهرمند بودند، همه بالاتفاق نوشتند که اون جناب عالمی الهی بود. آن حقیقت ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام انسان وقتی این بزرگ مردان الهی را مشاهده می کرد، به رأی العین، به صورت حق الیقین لمس می کرد که چقدر در امورشون، احوالشون، اعمالشون مراقبت داشتن، مواظب خودشون بودن.
نام اصلی شیخ مفید محمد ابن نعمان بغدادی است. پدرش در شهر واسط به معلمی مشغول بود، اما بعد به ناحیه‌ای در کنار شرقی دجله در ده فرسنگی بغداد مهاجرت می‌کند و در همونجا رحل اقامت می‌افکند. محمد ابن محمد که بعدها به شیخ مفید شهرت می‌یابد، در سال 338 هجری قمری به دنیا آمد و بعدها به همراه پدرش رهسپار شهر بغداد شد تا تحت تعلیم و تربیت اساتید آن دیار قرار گیرد. محمد فراگیری علم را در نزد ابو عبدالله معروف به جعل که از شیوخ بزرگ معتزله در عصر خیش و از سرآمدان فقه و کلام بود آغاز کرد. وی سپس در نزد ابو یاسر شاگرد متکلم نامی ابوالجیش خراسانی به فراگیری علوم مشغول شد. شیخ مفید در نزد متکلمان، فقیهان، محدثان و ادیبان فراوانی به دانش‌اندوزی مشغول شد. او نزد جعفر محمد ابن قودیه فقه را آموخت. در میان مشایخ وی فقهای دیگری چون ابو حمزه طبری، ابن جنید اسکافی و شیخ صدوق دیده می شوند، ولی معلوم نیست که وی در نزد آنان فقه خوانده باشد. با ورود احمد معز الدوله در سال 334 هجری قمری به بغداد و تأسیس شاخی از حکومت آل بویه در این شهر، صفحه نوینی در تاریخ بغداد گشوده می شود. در این دوران از فشاری که از ناحیه خلفای عباسی به شیعیان وارد می‌گشت تا حدود زیادی کاسته شد و آنان توانستند در سایه حکومت آل بویه عقاید خود را ابراز کنند و با متفکران فرق دیگر به بحث و مناظره بنشینند. در سال 352 هجری اولین سالی بود که عزاداری علنی در سطحی وسیع به مناسبت عاشورای حسینی برپا گردید و در همان سال نیز جشن و سرور در بزرگداشت روز قدیر برگزار شد. پس از وفات معزالدوله در سال 356 هجری، عزت الدوله بختیار به حکومت رسید و پس از وی با ورود عزت‌الدوله به بغداد در سال 367 این شهر رونقی دوباره گرفت. عزت‌الدوله علاوه بر خدمات چشمگیر خود در آبادانی بغداد، با تشویق عالمان و متفکران به تحقیق در رشته‌های گوناگون به رشد و اعتلاء دانش یاری فراوانی رسانید. مقام شیخ مفید در نزد عزت‌الدوله بسیار والا بود، به گونه این که در هنگام بیماری امیر به عیادت او می رفت و در منزل از وی دیدن می کرد. عزت‌الدوله شفاعت شیخ مفید را در حق دیگران نیز پذیرا بود. شیخ مفید 36 ساله بود که عزت‌الدوله درگذشت. باری با روی کار آمدن قادر خلیفه عباسی در سال 381 هجری خلافت عباسی تجدید حیات یافت و از نفوذ آل بویه کاسته شد. از این رو در سالهای پایانی عمر شیخ مفید شیعیان از آزادی کمتری برخوردار بودند، به ویژه در زمان حسن ابن سهلان که مردی بسیار خشن و ستمگر بود و سرانجام شیخ مفید به دست وی تبعید گردید. دوران زندگانی شیخ مفید با آشوب‌های مذهبی بسیار بین شیعیان و سنیان همراه بود. قادر خلیفه عباسی در سال 408 هجری به پشت گرمی محمود غزنوی به قتل و تبعید و حبس گروه‌های بسیاری از فرقه‌های مذهبی مخالف پرداخت. در یک چنین فضای پرآشوبی شیخ مفید ریاست طایفه امامیه را عهده‌دار شد. وی در حدود 40 سالگی ریاست شیعیان را در فقه و کلام و حدیث بر عهده گرفت. در عصری که علوم مختلف از جمله علم کلام رشد بسیار یافته بود و دانشمندان هر فرقه در صدد دفاع از عقاید خود بودند، در چنین هنگامی شیخ مفید با تألیف و مناظره و تربیت شاگردان متعدد به هدایت مردمان برخاست و به ترویج علوم اهل بیت علیهم السلام پرداخت. شنوندگان گرامی برنامه سیمای فرزانگان، تا برنامه دیگر که شرح زندگی شیخ مفید را پی خواهیم گرفت، همگی شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. هماره سبززار امیدتان آکنده از طراوت ایمان.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیتمون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودمون. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بیتوجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شماست. الو 114،
چند وقتی منزل
همسایه ما تنگیه. الو 114، خواستم یه جور نقلیه. الو
114، زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هرگز هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت